بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. قبل از هر چیز فرا رسیدن میلاد مسعود صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها را به پیشگاه مقدس حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف و همه علاقمندان به اهل بیت تبریک و تهنیت عرض می کنم و از این که بنده جسارت کردم در حضور علما و بزرگان مزاحم اوقاتشون میشن قبلن عذرخواهی میکنم. فقط برای اطاعت امری بود از سرورانی که اطاعت امرشون را بر خودم لازم میدونست. مجلس ما از لحاظهای مختلفی بسیار ممتاز، هم از نظر زمان که مقارنه با شب میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها است، هم از لحاظ مکان که در بیت نورانی خادم مخلص اهل بیت مرحوم شیخ عباس قمی رضوان الله علیه برپا شده و ادای حقی است نسبت به این محدث بزرگوار که بر همه شیعیان، بر علما، بر حوزه های علمیه حق بزرگی داریش، و هم از لحاظ بزرگانی که مجلس را مزین فرمودند، علما، سادات، بزرگان و عزیزانی که تواشیح را اجرا کردند که ما با کمال خضوع به خدمت این بزرگواران احترام میگذاریم و مراتب ارادت خودمون را تقدیم میکنیم. و بالاتر این که هدف از تشکیل این جلسه آغاز یک مرکز آموزش قرآن برای جوانان و طلاب علوم دینی است. شاید در متن واقع اینها هم با هم یک ارتباطی داشته باشه، ما عقلمون نمیرسیم. معروف است که بزرگان اهل معنا مقام از زهرا را مقام لیلة القدر میدونن، که قرآن در لیلة القدر نازل شده. البته اینا دهن بنده بزرگه، درست هم عقلم نمیرسی، اما ایساییست که شنیدن بزرگان میگن، بعضی روایات هم معیدش هست، همان مقام حضرت زهرا باطن لیلة القدر. اگر در شب میلاد حضرت زهرا از عالم نورانیت این رحمت نازل شده که این مرکز تأسیس بشه و بنیاد بشه، شاید بی ارتباط با اون نورانیت خود حضرت زهرا سلام الله علیها نداشته بشه. به هر حال درباره هر یک از این موضوعات اگر بخواد چند جمله هم گفته بشه، وقت عزیزان خیلی گرفته میشه و من لیاقت این ندارم که اوقات شریف شما را به عرایض ناقابل خودم بگیرم. یکی از نکته هایی که ما باید به عنوان شکر نعمت الهی همواره یادآور باشیم این است که از برکات پیروزی انقلاب و برقراری نظام اسلامی رواج قرآن در این کشور. بنده یادم هست که وقتی ما بچه بودیم در شهر خودمون در یزد، معروف بود که یک نفر هست که حافظ قرآن هست و ما تعجب میکردیم که میگفتیم یک نفر حافظ کل قرآن هست. بودن بله حافظ کل قرآن هست. یک نفر بود. و این مایه تعجب بود و شاید در کل کشور چند نفری بیشتر نبودن که حافظ قرآن بوده. و امروز ملاحظه می فرمایید که به برکت پیروزی انقلاب و برقراری این نظام که مرهون خونهای پاک شهدای عزیز هست، در هر شهری ده‌ها و صدها حافظ قرآن، اون هم زیر سن 10 سال، اون هم با کیفیتی که اصلا هیچ سابقه نداشتی، شماره آیات هم بدونن، شماره صفحه هم بدونن، جای اون صفحه هم رو بدونن و خیلی ویژگی های دیگری که بعضی عزیزان دارن که بنده از نزدیک بعضیشون رو زیارت کردم، افتخار داشتم زیارت کنم، که حتی معانیش را با اشارات بیان میکردن، اشاره میکردن، ابتکاراتی که در این زمینه بودیم، واقعا از نعمتهای بزرگی است که در سایه انقلاب نصیب جامعه ما شد و افتخاری است برای جامعه اسلامی ما در میان کشورهای اسلامی که امروز قرآن در کشور ما اینچنین رواج داره. یکی از سرشکستگی های ایران قبل از انقلاب این بود که حافظین و قاریان و قرآن دانان خیلی کم بودند در ایران. الحمدلله این برکت نصیب ما شده و همینجا باید عرض بکنم که از باب قدردانی از نعمت خدا، افتخار ترویج قرآن خلعتی بوده که بر اندام مقام معظم رهبری راست آمده. حتی این افتخار را به خود حضرت امام رضوان الله علیه هم انتصابش کمتره. ایشون بودن که با همت و با علاقه خاصی که داشتن کمر به ترویج قرآن برای حفظ و بعد برای قرائت و بعد برای فهم معانی و تفسیر به صورت‌های مختلف تشویق کردن. خدا انشاءالله سایشون رو مستدام بداره و همه کسانی که در ترویج قرآن تلاش می‌کنند، اونا را با قرآن مشهور بدن. همونطور که قرآن از لحاظ حفظ و قرائت در کشور ما غریب بود، از لحاظ درس و بحث و اینها هم در حوزه ها غریب بود. این هم باز برای قدردانی از نعمت خدا باید یادآوری بکنیم که رواج تفسیر قرآن و درس قرآن در حوزه قم به دست مبارک مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه انجام گرفت و ایشون در این راه تلاش های قابل تقدیری داشتن که من حالا فقط اشاره اکتفا می کنم، فرصتی نیست که در این زمینه توضیح بیشتر از کنم. خدا روح ایشون را شاد کنه و امشب مهمان جدشون حضرت زهرا قرار بگیره. حق ایشون را بر گردن ما باقی نگذاره، موفق بداره که حق ایشون را ادا کنه. ایشون حق بزرگی در حوزه علمیه قم بر جامعه روحانیت و بر عالم اسلام داشت. نکته سومی که میخوام عرض بکنم این است که نعمتهایی که خدای متعال نصیب انسان میکنه، اون نعمت هایی که زمینه تقرب انسان را به خدا فراهم میکنه، یه خار بزرگی در چشم شیطانه و از این جهت شیطان تمام هم و غمش را صرف میکنه که مسیر را منحرف کنه و نگذره اونطوری که باید و شاید از اون نعمت خدا استفاده بشه. خب قرآن کریم اگر بگیم بالاترین نعمتی است که خدای متعال به بشریت اهدا فرمود، شاید سخن گزافی نگفتیم. گویین که وجود پیغمبر اکرم و اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین به یک معنا بزرگترین نعمت الهی هستند، اما به هر حال میدونیم که به حسب اون روایتی که نقل شده اونها ثقل اصغر تلقی شدن و قرآن به عنوان ثقل اکبر معرفی شد. البته با یک دید دیگری حقیقت قرآن همون نورانیت اهل بیت صلوات الله علیه و اجمعین است و در اون مقام قرآن و اهل بیت اتحاد داره، اما در مقام تفصیل به حسب اون روایت ثقل اکبر قرآن معرفی شد. این نعمت از اون جهت مهمه که با اینکه کتاب‌های آسمانی زیادی خدای متعال نازل فرموده، اما یا اثری از اون کتاب‌ها باقی نمونده، مثل کتاب حضرت نوح، کتاب حضرت ابراهیم، که علی الظاهر در عالم چیزی به این نام شناخته نمیشه، و یا اون چی باقی مونده و به نام کتاب انبیا هست تحریف شده است و قابل استفاده نیست و مورد اعتماد نیست، مثل تورات انجیل فعلی که در دست یهود و نصارا است و شواهد فراوانی داره که اینها تحریف شده است و قابل اعتماد نیست. آیاتی در قرآن هم بر این مطلب شهادت میده، ولی خود مراجعه به متن تورات و انجیل کافی است که آدم یقین کنه که این کتاب کتاب الهی نیست. در میان همه کتاب‌های آسمانی و میراثی که از 124,000 پیغمبر باقی مونده، این کتاب مقدس قرآن کریم خدای متعال ضمانت فرموده که این کتاب دستخوش تحریف و تغییر و تبدیل واقع نشه و تا روز قیامت سالم در میان انسانها باقی بمونه. چه نعمتی از این بالاتر میشه که خدای متعال سخن خودش را ضمانت کنه که در میان انسانها باقی بمونه، و این افتخار مال جامعه اسلامی است که این نعمت به دست اونها سپرده شده و البته اونها موظفند که به دیگران برسانند. خود این معنا که کلام خدا در دست انسان قرار بگیره و انسان لیاقت این رو پیدا کنه که بر زبانش کلام خدا جاری بشه، بسیار مطلب مهمی است که ما چون عادت کردیم و اینها اهمیتشو درست درک نمی کنیم. مقام علم الهی کجا و کلام خدا کجا و زبانهای آلوده ما کجا؟ زبان ما چه لیاقتی داره که کلام خدا برش جاری بشه؟ خدای متعال تفضل فرموده و به ما اجازه داده که کلام او را یاد بگیریم، به زبان بیاریم، قرائت کنیم و وجود خودمون را، قلب خودمون را با این نور الهی منور کنیم. ولی متاسفانه اونطور که باید شاید قدرش رو نمیدونیم و نمیدونیم چه شرفی نصیب انسان شده که بتونه زبانش متکلم به کلام الهی بشه. بالاتر این که این کلام که نازل شده فقط برای قرائت نبوده، این کتاب هدایتی است که سعادت دنیا و آخرت انسان را تأمین می‌کند. برای اینکه اهمیت این نعمت درک بشه، من برای نوجوان‌ها عرض می‌کنم، برای بزرگان خیلی باید جسور باشن که این جسارت عرض کنم، برای نوجوان‌ها عرض می‌کنم که خوشبختانه در مجلس هم عزیزانی هستند، اگر ما امروز بشنویم که برای یکی از دردهای بی درمان یا صعب العلاج جامعه یک داروی اختراع شده، فرض کنید رادیو را باز کنیم یا تلویزیون را و بگن بشارت بشارت داروی برای سرطان گرفت، همه در صدد در میاد که این دارو رو بشناسند، ازش استفاده کنند. بعد اگر بگن که این دارو نسخش به یک زبانی است که اکثریت مردم نمی‌شناسند. اهل یک جزیره ای هستند که این زبان را بلد هستند، نسخه این دارو به اون زبان نوشته شده. بدون شک داوطلبان زیادی در صدد برمیان برن اون زبان را بیاموزن، برای اینکه اون نسخه ای که داروی سرطان به اون زبان نوشته شده اون را بخونند و بفهمند. شوخی نیست، سرطان هر روز ده ها و صد ها انسان را به کام مرگ فرو بیره و اونایی که هستن سالیان درازی از این مرض خطرناک رنج میبرن. داروش کشف بشه و در دسترس همه قرار بگیره بسیار ارزنده است. کسانی رنج سفر را بر خود هموار میکنند، میرند اون زبان را یاد میگیرند تا اون نسخه را بتونند ترجمه کنند، بفهمند و اون دارو را در اختیار بگیرند و ازش استفاده کنند. فرضم این است که داروی یک درد است فقط، اونم یک درد مادی برای بعضی از انسانهایی که مبتلا هستند بهش. حالا اگه یک نسخه‌ای باشه که برای همه دردها مفید، اون هم نه تنها دردهای مادی بلکه دردهای معنوی که سعادت ابدی انسانها را به خطر میاندازه. دردها و امراضی که سعادت ابدی را به خطر میاندازه با دردهای این دنیا و بلکه سرطان و امثال اینا قابل مقایسه نیست. اینا ضررش محدوده، به چند روز زندگی این دنیا ضرر میزنه دیگه، به عذاب آخرت که آدمو مبتلا نمی کنی. اما اون امراضی که سعادت ابدی را از انسان سلب میکنه داروش در یک کتاب فراهم شده و خدا این را مجانی در اختیار ما قرار. چقدر ما باید قدر این کتاب رو بدونیم که داروی همه دردهایی است که سعادت انسان‌ها رو به خطر می‌اندازه. متأسفانه ما که مسلمان هستیم و وجودمون وامدار قرآن است، پوست و پوستمون به برکت قرآن روییده، ما قدر قرآن رو نمی‌دونیم، چه رسه به دیگرانی که ایمانی به قرآن ندارن و دسترسی به علومش ندارن. و بی جهت نیست که خود قرآن می فرماید لقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. خیلی جای شکایت داریم. نمی فرماید خداوندا به اهل بیت من ظلم کردن، بچه های من را به شهادت رسوندن، چنین و چنان کردن، تنها دخترم را با اون وضع فجیع مورد ظلم و ستم قرار دادن. یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. برای اینکه این قرآن خیلی عظمت داره برای انسانها و باید خیلی استفاده کنند، استفاده روشنی که همه میفهمند. این حاصل بعثت همه انبیا است، حاصل زحمت هایی است که هزاران پیغمبر کشیدن به شهادت رسیدن و بالاخره اولیا و ائمه معصومین صلوات الله علیه و اجمعین و علما تا این رو به دست ما رسوندن. و به آسانی چگونه باش رفتار میکنیم، چگونه تلقی میکنیم این قرآن؟ البته یکی از مراتب قدردانش این است که با احترام باش رفتار بکنیم، در جای پاکی مناسبی قرار بدیم، ببوسیم، با وضو باشیم، بی وضو دست به قرآن نزنیم. خب این یکی از مراتب ادب نسبت به قرآن. بعدش بالاتر این که یاد بگیریم خوب بخونیم، با لحن خوب بخونیم، با تجوید بخونیم، سعی کنیم حفظ کنیم، که همه اینها بسیار کارهای ارزنده است و هر کدامش ثواب‌های بیشمار داره. ولی نسبت به اصل نزول هدف قرآن وقتی بسنجیم همه اینها رنگ میبازه. حالا خود قرآن غیر از اوصافی که برای خودش معرفی کرده، هدن و شفا، موعدتون للمتقین، ننزل من القرآن ما هو شفا و رحمتون للمؤمنین الى آخر، یه مطالبی درباره خودش فرموده و ما را تشویق کرده به اینکه درباره اینا فکر کنیم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله و تلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. مطلب چیه؟ این همه اوصاف قرآن، مدح قرآن در خود قرآن آمده، این دیگه مطلب چیه که با این بیان یک شکی در فهم انسان ها ایجاد میکنه؟ عقلتون کجاست آدمی زادها؟ لو انزلنا در قرآن علا جبل لرأیته خاشعا. شما از کوه، از سنگ کمتری؟ اذا تطرا علیهم آیات الرحمن خروا سجدا و بکیا. اذا تطرا علیهم آیات الرحمن خروا سجدا و بکیا. ما چند روز از قرآن استفاده کردیم؟ آیا درباره همین موضوع فکر کردیم که قرآن می‌فرماید لعلهم یتفکرون و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون؟ متاسفانه با اینکه این همه ما دم از قرآن می‌زنیم و به خصوص بعد از انقلاب و به برکت خونهای شهدا این زمینه‌ها برای فهم قرآن، حفظ قرآن، تفسیر قرآن، آموزش معانی قرآن فراهم شده و باید برای همه کسانی که قدمی در این راه برداشتند از صدق دل دعا کنیم و توفیقاتشون از خدا بخواهیم، اما هنوز تا اون چه هدف خود قرآن هست خیلی فاصله گیر. قرآن انتظار داره که مردم قرآنی، اونهایی که این قرآن برای اونها نازل شده و دلشون به نور قرآن منور شده، چنین حالی داشته باشه که اذا تطلا علیهم آیات الرحمن خروا سجدا و بکیا. یا در اون آیه میفرماد یخرون للاذقان یبکون و یزیدهم خشوعا. اذا تلیت علیهم آیاتو زادت هم ایمانن و علی ربهم یتوکلون. کتابم متشابهن مثانیه تقشعر رو منه جلود. چیزهایی که ما نمونه هاشو کم میبینیم در جامعه. باید به این سمت حرکت کنیم. حالا که این وسائل فراهم شدی و قرآن رواج پیدا کردی و ما به عظمت قرآن پی بردی، این همه امکانات برای آموزش قرآن فراهم شدی، خدا انشاءالله به همه کسانی که قدمی در اون راه برداشتن پاداشی در خور کرم خودش بهشون عطا بفرماید. ولی بالاخره بر ماست که از این امکانات استفاده کنیم برای رسیدن به اون هدف اصلی قرآن، که اولا حال ما و قلب ما به گونه‌ای باشد که قرآن بتونه اینجور اثر درش ببخشه. ابتدایی به دلخواه نمیشه، زمینه باید فراهم باشه، دل باید اونچنان نرم باشه که شنیدن آیات قرآن موجب اقشعرار پوست و بعد خشوع قلب و ریزش عشق باشه. عاجزانه از پیشگاه خود قرآن و پیشگاه حضرت زهرا سلام الله علیها که باطن قرآن هستند و لیلة القدر نزول قرآن هستند، درخواست میکنیم که خدا بر ما منت بگذاری و این حال را به ما عطا بکنه که بتونیم از نورانیت قرآن استفاده کنیم. و بعد از این نوبت میرسه به این که این قرآن را به دنیا معرفی کنیم. مگه این قرآن فقط برای من و شما نازل شد؟ رحمتا للعالمین، تذکرتا للعالمین، ذکرا للعالمین، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. و می دونیم که به هر حال انذار پیغمبر و ابلاغ رسالتش مستقیما همیشه به دست خودش نبوده، حتی در زمان خودش هم برای شهرهای دوردست کسانی رو میفرستاد برای ابلاغ. آیا ما نباید جز اون کسانی باشیم که به نحو عام پیغمبر اکرم ما را اعزام کرده برای تبلیغ حقایق قرآن به جهان؟ اون عربی که میومد مسلمان میشد، چند تا آیه قرآن یاد میگیره، حضرت میفرستادش به قوم، به قبیله شون، میگفت برو به مردم هدایت کنین، آیات رو براشون بخون، یادشون میده. وقتی به برکت زحمت های علما و شهدا و قرا این قرآن به دست من و شما رسیده و به برکت معلمین و مفسرین ما معانیشو یاد گرفتیم، آیا موظف نیستیم که به همون دلیلی که پیغمبر اکرم اون عربی که چند تا آیه یاد گرفته بود میفرستاد برای تعلیم قرآن، ما اعزام بشیم برای اینکه حقایق قرآن رو به عالم برسانی؟ این احتیاج به دلیل تعبدی داری؟ ما تو کتابای اصولمون میخونیم که اگر عبد علم داشته باشه به غرض مولا، ولو اینکه نصی هم از مولا بهش نرسیده، واجبه در مقام اطاعت بر بیان. تو کتابای اصولمون میخونیم. آیا ما علم نداریم به اینکه غرض الهی تعلق گرفته به اینکه این قرآن به جهانیان برسه، هدایت بشه؟ به هر حال ما راهی دراز در پیش داریم تا بتونیم به اون چه خدای متعال از ما انتظار داره درباره این نعمتی که به ما مرحمت فرموده عمل کنیم و حقش را ادا کنیم. از خدای متعال درخواست میکنیم و همه ما توفیق قدردانی از این نعمت عظیم و از وسایط فیضی که باعث این شدن که این نعمت به دست ما برسه، علما، بزرگان، معلمین، مفسرین و کسانی که امروز در راه ترویج قرآن تلاش میکنند و از جمله مؤسسین این محفل نورانی و این مرکز مقدس، از خدای متعال برای همشون طلب رحمت و مغفرت و اونهایی که هستن طلب توفیق بیشتر کنیم. پروردگارا تو را به حق قرآن قسم میدیم، دلهای ما را به نور قرآن منور بفرما، به ما توفیق بده که اونجور که تو میخوای از قرآن استفاده کنیم، به قرآن درست عمل کنیم و این هدیه و امانت تو را درست به دست دیگران، چه معاصرین و چه آیندگان برسانیم. السلام علیکم و رحمت الله.